اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ضیافت الهی میهمان آیات بینات سوره مبارکه یاسین هستیم. آیه که تلاوت شد الان خدمت بزرگواران آیه 22 در ادامه آیات پیشین که انشاءالله در این نوبت مطرح خواهد شد. سخن به جایی رسید که در ادامه حکایت رسولانی که به سرزمین انطاکیه آمده بودند، خداوند سبحان فرمود هنگامی که این جماعت در نهایت بیمهری واقع شدند و درشتی ها و رفتارهای سخیف و خشونت آمیزی نسبت به این جماعت شد، بزرگ مردی به صحنه آمد و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى. توضیح دادیم 6 نکته رو در همین گزاره و جمله کوتاه قرآن خدمت دوستان اشاره شد که دیگه تکرار نکنیم، به همین مقدار که حضرت باری تعالی اشاره فرمود با کلمه رجل به بزرگی این انسان و اینکه انسانی است کامل در صفات انسانی، اما گوشه نشین است، از اقصای مدینه می آید، مرکز نشین نیست، انسان شناخته شده ای نیست در نظر خلق، اما در نظر خدا انسان وارسته و بزرگ مردی است که نام او برای همیشه در لابلای وحی مانده است. انسانی است که زمان رو درک می کند، فرصتها رو مناسب می داند، سید لحظه می کند، هنگامی که دین خدا یاری می خواهد مسئولیت رو به دوش می کشد، به صحنه آمد و حرکت کرد شتابان که مباد فرصت رو از کف بدهد. یسعى. قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اونگاه آمد و توصیه‌ای که به این جماعت داشت در نهایت مهرورزی با کلمه قومی، قوم من، کسان من، خیشان من، سخنش رو مطرح کرد که دلهای اینها رو نرم کند، هیچ راه دیگری نیست برای ایجاد ارتباط در مسیر تعلیم، تعلم، هدایت جز همین شیوه. یعنی باید شیوه لینت باشد، نرمش باشد، درشتی و قلیزگویی به کار نمی آید. لذا با همین شیعه گفت اتبع المرسلین، تبعیت کنید این رسولان رو. 2 دلیل آورد برای اینکه این پیامبران شایسته تبعیتند و پیروی هستند. اتبع من لا یسألکم اجرن. ملاحظه می فرمایید که فعل اتباع رو 2 بار به کار می برد قرآن. 2 مرتبه. اتبع المرسلین، اتبع من لا یسألکم، یعنی تأکید بر تبعیت میشه، همونطور که دیشب گفتیم راه جدی نجات بخش و اصلی ارتباط با پیامبران الهی تبعیت است. بقیه مسائل به دنبال اون میاد، اگر محبت است، اگر صمیمیت است، غیر هرچه باشد، همه تابع تبعیت. اگر تبعیت نباشد اون محبت هم کارایی ندارد. تبعیت هم پیروی دقیق گام به گام و حرکت کردن با این بزرگان است. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. تبعیت کنید کسانی رو که اینها لا یسألکم اجرا، هیچ تمنای اجر و مزدی از شما ندارند. این نکته اول. اینها کسانی هستند که هیچ طمعی به سرمایه های شما ندارند. همیشه مردم در این موارد دست ها رو بر جیب میگذارند که مباد کسی دست در جیبشون ببرد. نه، اینها انسان هایی هستند رها و آزاد از تعلقات مادی. اینها مزه دنیا در کامشون نیست، گرفتند و از حضرت پروردگار دریافت کردند اون چرا که باید دریافت کنند. لذا اگر سخن میگویند در نهایت خلوص به اخلاص و در نهایت صفا و انسان دوستی و انسان گرایی و دوم و هم مهتدون و اینها اهتدا شده اند. ماند این جمله دیشب خدمت عزیزان که اهتدا به معنای قبول الهدایه است. هنگامی که هدایت کاملا در وجود یه انسان جمع میشه میشه مهتدی، یعنی هدایت رو پذیرفته است و به تمام معنا در جان او نشسته است. اینها مهتدونند، به قله هدایت رسیدند، رموز هدایت رو بلد شدند، خودشون راه یافتند. اینها میتوانند آدمیان رو به منزل برسانند چون خودشون به مقصد رسیدند و سالک راه بودند. مدعی نیستند بلکه کاملا کار بلد، مسلط. گاهی در متون روایی معصومین میفرمان که استعینوا فی الصناعات به اهلها، در هر رشته از صاحب فن اون استفاده کنید، از کار بلد اون استفاده کنید، نه از کسی که خام است در این رشته و ادعا می کند اما اون تسلط و چیرگی و تسلط بر ارکان کار رو بلد نیست. برید سراغ کسانی که خبره فنند. اینها در وادی هدایت و تربیت خبرگان فنند، به تمام معنا هدایت شدند و از جانب خداوند سبحان بهره کامل هدایت رو بردند و هم مهتدون. این پایان عرایض دیشب بود که یه جمع‌بندی خدمت عزیزان از اینجا آغاز میکنیم آیه 22 رو که و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. ترجمه ساده ادامه سخنین حبیب الله تئوفلس مؤمن آل یاسین این است که میگوید و مالیه، چه شده از مرا که لا اعبد و عبادت نمی کنم خدایی که فطرنی، من را فطر کرده است و آفریده است و به سوی او رجوع می کنید شما. خب این جمله کوتاهی است که مانند جمله قبلی و دیشب حاجت به صحبت دارد و گفتگو و گمان نمی کنم که فراتر از این امشب بتوانیم خدمت عزیزان مطلبی رو منتقل کنیم. گفت که و مالی لا اعبدو. من همینجا این جمله رو عرض کنم که این انسان وارسته‌ای که خداوند سبحان از زبان او حکایت نقل می‌کند قطعاً این عین جملات اون نیست، یعنی با این کلمات، به دلیل اینکه او به زبان عرب نمی‌گفته است. این گزارش قرآن است، یعنی خداوند در این قالب نقل می‌کند، محتوا از اوست. اون جان کلام همین است که این مرد بر زبان بازگو می کند، اما خداوند سبحان این نقل قولها را به زبان وحی مطرح می کند، یعنی عبارات و جملات و واژگان و انتخاب این کلمات از سوی خداست. فرمود و مالی لا اعبدو، مالی چه شده از مرا که عبادت نکنم خدایی را که مرا آفرید. خب این چه شیوه سخن گفتن است با این مردم؟ ایشان مشغول دعوت این جماعت بود که تبعیت مرسلین کنید، اینها هدایت یافتند، اینها هیچ تمنای مادی ندارند، خالص و بدون هیچ ریایی هستند و بدون هیچ تمنایی. اما یک باره میگوید که مرا چه شده است. این حاجت به مقدمه و توضیح بیشتر است. استعذار دارید عزیزان، حالتی در وجود انسانها عمدتاً دیده میشه، یعنی نوع بشریت این چنینند، خاصیتی که دفع نقد میکنند، یعنی تحمل انتقاد ندارند. انسانها عموماً نقد پذیر نیستند، به دلیل اینکه نقد رو یه نوع تحقیر خودشون، یه نوع کوتهنگاری شخصیت خودشون میدانند از ناحیه منتقد. اگر کسی نقد میکند انسانها رو، ملاحظه میفرمایید که مقابله میکنند، پاسخ میدند، به فرافکنی و توجیه رو میارن و سعی میکنند که اگر نقدی و انتقادی بر اونها شده است به نوعی بگریزند از دامن این نقد و شاید به شکل دیگری هم برخورد میکنند، یعنی ممکن است منتقد رو هم زیر سوال میبرند و رگبار مطالبی رو هم نثار اون میکنند. اندکند انسانها، تربیت شدگان در میان انسانها، اونها که شمیم جانشون پرورده به هدایت الهیست، نه، اینها کسانی هستند که این نظریه رو دارن و این دیدگاه رو دارن که احب و اخوانی الیه من اهدا عیوبی الی، به تعبیر وجود ناظرین امام صادق علیه السلام، محبوب ترین دوستان من به من اون دوستی است که ای به من رو به من هدیه میدهد، نه برای من هورا میکشد، بلکه ای به من رو به من هدیه میده. خیلی تعبیر امام تعبیر دلنشینی است. از این که کسی نقد انسان کند و ای به آدمی رو متذکر شود، امام تعبیر به چه میکنند؟ هدیه. این یه هدیه از کادو است، بهترین کادو است. چرا؟ به دلیل این که انسان تا مورد نقد قرار نگیرد، زدایش عیب نمیشه از وجودش، پالایش نمیشه و طبعا ارتقا پیدا نمیکنه. کمال لازمه اون زدودن زوال است، اینکه عیب برداشته بشه. اگر شما در یک کاری، در یک هر امری تصور بفرمایید تا عیب و نقص وجود داره، که گام بعدی و کمال تصور نمیشه. زمانی پیشرفت مطرح میشه، توسعه مطرح میشه که عیب ها برداشته بشه، نقایص و موانع رفع بشه. چقدر این جمله جمله حکیمانه است. احب و اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، بهترین دوست من کسی است که عیب من رو به من هدیه کند. این منطق الهیون است. اما بپذیریم عزیزان که عموم انسان ها خیر. شما این از یه رابطه زن و شوهری نگاه بکنید، یه رابطه خواهر برادری نگاه کنید، تا برید فراتر و به این گروه و این حزب و این جناح و این جمع و این همکار و این تو این سازمان و تو این اداره، میبینید نیست. این پذیرش و تحمل نقد نیست. و خب حالا نکاتی هم داره که حالا در ادامه عرض میکنم. یه چنین حالتی هست، چه باید کرد؟ باید لب رو فروهشت، بست و لب به انتقاد نگشود. باید اینجا مسامحه کاری کرد، مصلحت اندیشی کرد و انسان به چاپلوسی تملق وقت رو بگذراند. صاحبان خیر، مصلحان، ناصحان، معلمان، هادیان، اینا میخوان جامعه رو نقد کنن. اساسا وقتی خدمت عزیزان عرض میکردم، خود کلمه وعظ به معنای واقعیش یعنی نقد سازنده. باید بالاخره یعظکم الله، خداوند خودش وعظ میکند انسانها رو. پیامبران واعظند به معنای واقعی کلمه، یعنی میان که نقد کنند و این نقدها به جان بنشیند، رفت بشه و اصلاح بشه فرد و اجتماع. و چه باید کرد؟ اینجا نیاز به یک فنونی دارد، اینجا نیاز به یه ملاحظه روش‌هایی و به کار بستن هنرهایی است که اون تیزی نقد گرفته بشه و انسان‌ها متحملش باشند و بپذیرند، چون حلواگاه این نقد رو بپذیرند و به عیار بگیرند این نقد رو. یک، اولین نکته‌ای که در اینجا دیده میشه اینه که متأسفانه در شیوه نقد، نوع منتقدین شخص رو، افراد رو مورد انتقاد قرار میدن، یعنی عامل رو مورد انتقاد قرار میدن. با حالی که در شیوه نقد پیامبران الهی، اوصیاء پیامبران و تربیت شدگان این مکتب، ابدا اشخاص مورد نقد قرار نمیگیرن، اعمال مورد نقد قرار میگیرن. رفتارها و کردارها به نقد، به بوته نقد گذارده میشود، نه شخص. یعنی مصادیق رو نمیگیرند، بلکه اون معیارها رو مطرح میکنن، رفتارها رو به نقد میکشن. اولین خاصیتی که در این عمل دیده میشه اینه که اون کسی که فاعل این فعل است و عامل، احساس خطاب مستقیم نمیکنه دیگه. بله، به خویشتن برمیگرده، رفتارش رو تأمل میکنه و همان میشود که آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اما اون کسی که چیزی دزدیده است، بالاخره دست به ریشش میکشد. اون تعبیر ضرب المثل قدیمی خودمون، یه چنین حالتی میشه. این بسیار بسیار روش عالی است که در سراسر قرآن میبینیم، برخلاف آن چه متداول است که نوعاً در نقدهای معمول بین انسانها لبه تیز به فرد رو له میکنند و اون هم مقابله میکنه، برخورد میکنه. اما اینجا نه، ظلم به نقد کشیده میشود، بدترین زاد معرفی میشود برای معاد، نه اینکه اسم ظالم و نفس ظالم رو مستقیما مورد خطاب قرار بدن. او حساب کار خودش میکند، جامعه هم میشناسد که چه کسی ظالم است. این روش بسیار عالی، کارآمد موثری است. پس بنابراین اول سعی میکنن که نفس عمل و رفتار، یه وقتایی خدمت دوستان عرض میکردم، بالاخره معاویه تمام همتش رو در طول سالهای عنادورزی با امیرالمؤمنین به کار بست، که بتواند چهره نورانی امام رو مشوه کند در نزد شامیان حداقل، و کار رو به اونجا بکشاند که هیچ شناخت درستی از علی دست ندهد و عرصه رقابت برای او چنین و چنان باشد. و رفت تا جایی که دیگه بالاخره بحث سب است و لعن است و بحث مستقیمن حتاکی و نسبت دادن و مسائل این چنینی. خب شما شنیدید این شوخی نیست، زمخشری بازگو میکند، این جار الله زمخشری عالم اهل سنت، مفسر کشاف، تفسیر کشاف که حافظ افتخار اوست که کشف کشاف میکند، ادعا میکند و بازگو میکند و مینویسد که 80,000 منبر برای سب علی ابن ابی طالب و فحاشی و ناسزای علی ساخته شد. اینا موقوفه بود، می ساختن وقف میکردن برای ناسزا و سب علی ابن ابی طالب. تو این شرایط یاران امیرالمومنین گفتند آقا بذارید ما هر کاری بکنیم، کاری بکنیم، اینها دارن اینطور ناسزا میگن، دارن اینطور حتاکی میکنن، دارن چنین میکنند. فرمودن نه، شما اذکروا للناس مساوی اعمالهم، نمیخواد کاری بکنید، شما رفتارهای اینها رو نقد کنید، بگید شما به جامعه بگید که معاویه از مستشاران رومی استفاده میکند در حکومتی که ادعا میکند خلیفه است، ادعا میکند حکومت حکومت اسلامی است، اما اینها آمدن دارن میچرخونن کارش رو. شما بگید به جامعه که مربی فرزندش میسون مسیحی است، داره تربیت میکند این رو، برای چه روزی تربیت میکند این فرزند را؟ آیا برای سال 61 هجری تربیت میکند و صحرای عاشورا و کربلا؟ برای کجا داره تربیت میکند این مسیحی فرزند خلیفه را، فرزند به اصطلاح معاویه را مثلا؟ شما بیاید مساوی اعمالشون رو بگید، رفتارها و کارها رو نقد بکنید، جامعه خودشون میدانند تکلیفشون چیست. بسیار عالی، کار آمد. پس این نکته اول عزیزان. نکته دوم، هنگامی که سخن از نقد است، باید خاطر اون کسانی که مورد نقد قرار میگیرن از عدم غرض ورزی آسوده باشه. یعنی بدونن منتقد هیچ غرض شخصی نداره، تسویه حساب نمیکنه، بنا نیست مچگیری بکنه، بنا نیست که از این کلاه از این نمد کلاهی بردارد، بلکه واقعا قصد اصلاح است. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله. قصد بحث اصلاح است، یعنی این اطمینان پیدا بشه، این اطمینان به خاطر داده بشه که واقعا من پدر اگر دارم فرزندم رو الان نقد میکنم، بحث خوشنامی خانوادگی من نیست که بچه تو آبروی خانواده ما رو بردی، میگه خب برده باشم، اگر شما من براتون مهم نیستم آبروتون مهمه که الان دارید با من صحبت میکنید، خب منم میدانم ته دلش اینه دیگه. اگر واقعا ثابت شد که به تمام معنا این خیرخواهان ناسهان است و همه منفعت از آن توست اگر من لب باز کردم و دارم نقد میکنم، اینجا جاییست که باید منتظر نتیجه باشه، مگر دیگه شرایط چی باشه که دیگه دیوار بتونی باشد، و الا قاعدتا اینجا نتیجه گرفته میشه. پس نکته دوم اون اخلاص کامل و به تعبیری اون حسن نیت، عالی ترین عبارت حسن نیت در نقد است عزیزان، و گفتن عیوب و دعوت کردن و فراخواندن به امری. و سوم هم دیگه طبعا خب خود بیان و ادبیات و لفظ نقش داره، از چه عباراتی چه جملاتی بالاخره چه واژگانی ما انتخاب کنیم، دلنواز است، گوش نواز است، آزاردهنده است، اینها خیلی مهمه، ضرب آهنگ ها مهمه، اینتونیشن مهمه، تمام اینها در این باب مهمه است. بالاخره حالا کسی بگوید مثلا فرض بفرمایید نکوهش مکن چرخ نیروفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را، تو چو خود کنی اختر خیش را، بد مدار از بلک چشم نیک اختری را. خیلی هم عالی، زیبا، محتوا، اما خب درشته، من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی، در در لفظ دری را. ممکنه اینطوری بگه ناصر خسرو، اما خب یک کسی هم با یه لطافتی با یه نرمشی حافظگونه بگوید، سعدیگونه بگوید، لطافت رو شیرازیوار منتقل بکند که اون حال و هوای دیگری میده به مخاطب، اون چیز دیگریست، این چیز دیگریست. پس بنابراین لفظ و بیان و آهنگ بسیار کارآمد در باب انتقال نقد، اصلاح و هدایتگری. حالا اون چرا که گفتم خدمت دوستان عزیز در این عبارت به وضوح و زیبایی میبینید، و مالیه این بزرگ مرد الهی، این توفلس حبیب الله، نیومد بگوید که ای مردم به کجا چنین شتابان، این چه وضعیه که شما دارید، با این لباس به محشر نمود خواهید، این وضع شما، این چرک شما، این بدبختی شما، چرا شما دارید خود بد میکنید، چرا پارو بختتون و شانستون و اقبالتون میگذارید و سدید؟ نه، بلکه خود رو مورد خطاب قرار داد. مالیه، من چرا قبول نکنم؟ من چرا این پیشنهاد عالی رو از این مردان بزرگ نپذیرم؟ این سخن منطقی رو قبول نکنم؟ یعنی از خود آغاز کرد. ببینید، این رو هم اضافه کنیم به آنچه که در این عبارت میبینیم، که اساساً راه همینه. یعنی توقع جامعه اینه، توقع بشریت اینه که اگر کسی از سر تعلیم و تربیت میآید، از وادی هدایت میآید، عزیزان اولین نکته اینه که فلیکن به تأدیب نفسه قبل تأدیب غیره اولا، به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه، باید از خودش شروع کنه، باید اول از خودش آغاز کند کار تعلیم و تربیت رو، بعد گریبان دیگران رو بگیرد، اول فرزندان خودش، بعد به فرزند خلق بپردازد. این مرد تمام این اسلوب ها و ویژگی ها رو رعایت می کند. مالیه، اصلا خطاب مستقیم نیست، با تمام حسن نیت، با عبارات جالبی که حالا می بینید و می خوانیم. چرا من این کار رو نکنم؟ آیا شرط عقل این نیست که من این روش رو نروم؟ و خب دیگه شما خود دانید، من از خودم آغاز میکنم، بسم الله، شما همین مسیر رو ببینید که چگونه هست. اما به لحاظ محتوا، جمله ای رو که بازگو میکند و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، متضمن و در بردارنده اصول جامع ادیان الهی است. اگر سوره مبارکه یاسین قلب القرآن است، این آیه واقعا قلب این قلبه. این هم دیگه کاملا فرو رفته در این معناست. چطور؟ میگوید که و مالی لا اعبد الذی، چرا من عبادت نکنم آن ذاتی را، آن کسی را که فطرنی، مرا فطر کرد. و به سوی او رجوع میکنیم، هممون رجوع داده میشیم، شما، من، هممون رجوع داده میشیم به سوی او. من اجازه بدید که ابتداعا اون الذی فطرنی و الیه ترجعون رو بگم، بعد برمیگردم این مالی لا اعبد رو با تفصیل بیشتری خدمت دوستان خواهم گفت. چرا من عبادت نکنم؟ حالا عبادت چیست؟ میرسیم. چه کسی را؟ الذی فطرنی، یعنی دیگه رفت در وادی توحید، به معاد اشاره میکند. اون اعبدو هم مسیر نبوت است که سه اصل رو اینجا میبینید، سه اصل اساسی رو که جمع شده تو این آیه. کلمه فطر در لغت به معنای شق و شکافتن است. این رو گاهی اشاره کردیم شاید در مباحث، که بالاخره ابن عباس وقتی تو این لغت دقیقاً مونده بود که ریشه لغت رو خوب بفهمد، منتظر بود استعمالات عربی رو ببیند. دو نفر اومدن به خصومت، به دعوا اومدن، سر یه چاهی با هم اینها نزاعشون شده بود. بعد یک کسی میگفت آقا این چاه چاییست که انالذی حفرتو، انالذی فطرتوها، انالذی حفرتوها، من شخ کردم، شکافتم این چاه رو، شکافه کردم، گمانه کردم، رفتم پایین به آب رسیدم. ابن عباس تشکر کرد، حل اختلافشون کرد، اما خودش فهمید فطر یعنی چی؟ یعنی شق و شکافتن. خب شما در باب آفرینش خلق رو دارید در قرآن، انشاء رو دارید، ابداع رو دارید، فطر رو هم دارید. جامع ترین واژه‌ای که در این باب وجود داره کلمه فطر، فاطر السماوات و الارض، معنای بسیار عمیقی رو میرساند. یعنی کلمه فاطر فقط و فقط واژه‌ای است که به خدا اطلاق میشه، هرچند کلمه خلق ممکنه تبارک الله احسن الخالقین باشه. به عیسی مریم خدا میگوید استخلق من الطین کهیئت الطیر، عیسی تو خلق میکنی از گل پرنده، در اون میدمید سیرش میدی. یعنی عیسی خلق میکند، خداوند نسبت خلق میده. البته خلقی که به عیسی و به مخلوق نسبت داده می شود، نزاده هم به معنای طراحی کردن، اندازه گیری کردن، مدل دادن ماده موجود رو شکلش می دن. این میشه خلق. ما میگیم خلاقیت داره فلان کس، درست هم از اشکالی هم نداره. اما کلمه فطر فقط و فقط در مورد ذات حق به کار برده می شود، بدین معنا که عدم رو می شکافد و هستی رو به وجود می آورد. ذاته و نما امره ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. این چه فطر، اینه که نیستی رو به هستی، ذاته از دل نیستی هستی برون می آورد و ایجاد می کند خداوند سبحان. پس فطر بالاترین حد آفرینش به خلق رو، یعنی خلقت بدون سابقه، خلقت بدون مدل، بدون الگو، بدون ماده، بدون ماده، بدون مده، یعنی بدون شکل و اندازه. این دیگه زیباترین کلمه اینه که به خداوند میگید فاطر السماوات والارض، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا و الاخره، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. سخن زیبای یوسف رو که وقتی میخواد دیگه از خداوند همه چیز رو بخواد با فاطر میخواد، با این کلمه میخواد خدا رو میخواند. جالب این که مناسبت داره که عرض میکنم آیه 30 سوره مبارکه روم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. شما یه کلمه فطرت هم میشنوید، از همین ماده فطر میاد، از همین ماده آفرینش میاد، بعد از اون آیه هم استفاده میشه و میگویید که آقا دین یه مقوله فطری است. یعنی چی دین مقوله فطری است؟ وقتی این معنا رو خوب بفهمیم کاملا روشن میشه. خداوند سبحان فاطر آسمان ها و زمین است، از نیستی به هستی آورده است، وجود را، طبیعت را، تکوین را و هستی را. همین فاطر، فاطر دین و شریعت است. یعنی دین و شریعت هم خلق الهی است. همان گونه که خدا کتاب طبیعت نوشته است و ایجاد کرده است، کتاب شریعت هم فطریه، یعنی خلقیه. خداوند دین رو هم فطر کرده، شریعت رو هم فطر کرده، یک فاطر هر دو رو فطر کرده، لذا دین مقوله فطریه. همونطور که ما مخلوق خدا هستیم و مفطور خدا هستیم، خدا ما رو فطر کرده است، برای ما مطابق با تمام نیازهای ما، مطابق با تمام ظرفیت این آفرینش و نظام تکوین و طبیعت، یه طرحی رو ارائه کرده است به نام دین. این شده دین حنیف. فرق وجه کل دین حنیفا، برین سراغ این دین. فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرتی است که خدا آفرینش و هستی رو بر این آفریده است، انسان ها رو با همین شکل و حالت. این اون بحثی است که من همیشه خدمت دوستان عرض می کنم. به همین خاطر میتونیم بگیم دین یعنی شریعت و دین منطبق بر طبیعت است. عزیزان، اگر جایی دیدید دین رو جوری معرفی کرد کسی برای شما، شریعت رو جوری معرفی کرد که با زندگی طبیعی شما، با نظام طبیعی زندگی معقولی که خدا به ما داده است تنافی داره، ناسازگار داره، بدونید روایت از دین غلطه. بدون این دین نیست، این دین خدا نیست. آیین الهی و شریعت همگام و همراه موازی با طبیعت است، تقاطع نداره، قطع نمی کنه طبیعت رو. زندگی طبیعی، نیازهای طبیعی، اون چرا که خداوند سبحان در نظام طبیعی عالم آفریده است، همراه و هم مسیر با نظام شریعت و دیانت است. این میشه معنای فطری بودن دین، که معنای خیلی مترقی، زیبا و عالی است. خب این مرد گفت که من چرا عبادت نکنم خدایی را که فطرنی، که تمام وجود هست از اوست و من را همو آفریده است و از نیستی به هستی آورده است و وجود بخشیده است به من. و الیه ترجعون، یک، من را آورده است، دوم، و الیه ترجعون، و به سوی اون هم رجوع داده میشید، به سوی همون آفریدگار. گاهی اعتقاد این است که خدا آفریده است و تمام و هیچ سر و کاری هم با این آفریدگار نیست، و انسان ها دنبال این فرصت ها هستن که با یک کسی یه خرده حسابی داشته باشن، دق دلشون خالی کنن، تسویه حساب کنن، البته به شرط این که دیگه هیچ وقت سر و کارشون، میگن دیگه من که فکر نمیکنم سر و کارم به این شهر و این کس بیفته، پس بذار تا تیغم میبره ببرم. اما اگه احتمال بدن یه وقتی دوباره سر و کارشون پیش میاد، دوباره باز مجبور میشن برگردن، این کار نمیکنن، ملاحظه کاری میکنن. و الیه ترجعون، خالقی است که دقیقاً دقیقاً بعد از ایجاد بازگشت شما و رجوع شما به اوست، به تمام معنا، به حکم او، به امر او، به فرمان او، به رحمت او، به غضب او، به قهر او، به آشتی او، همه وجودتون الیه ترجعون. الالله تسیر الامور، ان الی ربک الرجعا، تمام رجوع و تمام سر کارتون با اوست. و چطور میتونید بی تفاوت باشید؟ شما را آفریده است، فطر کرده است، مجهز کرده به تمام استعدادها و توانمندیها، سیرتون رو هم مشخص کرده، دستورالعمل داده، آداب داده، روش داده، الان برمیگردیم میگیم، و بعد در نهایت هم برمیگردید به منظرش، برمیگردید به تمام قانون او، حکم او، فرمان او، عدالت او، رحمت او، غضب او، تا چه باشید؟ تا که قبول افتد و که در نظر آید؟ چطور شما حاضرید دست بردارید، پشت کنید، روی گردانی کنید و نپذیرید و بعد اتخذ من دونهی آلهه، برید سراغ چیزهای دیگر که حالا باید انشاءالله بعد بگیم. خب فرمود و مالی لا اعبد الذی فطرنی، چرا من عبادت نکنم خدایی که فاطر من است و خالق من است و رجوع به سوی او دارم؟ یعنی تکیه بر اصل نبوت، تکیه بر اصل معاد، المبدا و المعاد، ابتدا و انتها رو گفت، حالا این میانه. تعبیر زیبا این بود، از همه واژگانی که انتخاب کرد بر کدوم کلمه تأکید کرد؟ مالی لا اعبدو، بر کلمه عبودیت. بگذارید که تأمین رو بچشیم عزیزان امشب. کلمه عبودیت، خود واژه العبودیه، التذلل و الخضوع، غایت التذلل، اون نهایت خضوع و نهایت نرمش و کرنش رو عبودیت میگویند، نهایت سازگاری رو عبودیت میگویند. وقتی که این شتر دیگه خیلی رام است، کاملا هماهنگ است و شتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کشتب جانوری، وقتی با تمام این خصوصیات این آقازاده 18 ساله این زنجیر رو گرفته است، 50 تا شتر رو پشت سرش داره میبرد و امشب شب مهتابه هم میخونه، اینا هم آرام براش دارن میان قطار شتر، اینا میشن البعیر المعبد، البعیر المعبد، جاده ای که زیر پای راننده کاملا عالی، چقدر زیبا این ماشین میره، راننده لذت میبرد، طریق محبت، اما جاده ای که ناهمگون، طریق مصعب. پس عبودیت یه نوع سازگاری، یه نوع خضوع، یه نوع تسلیم درش دیده میشود در معنای لغویش. و از اون طرف هم میدانید سخن اول و آخر پیامبران الهی هنگامی که همشون اومدن با بشریت باب گفتگو رو باز کردن به چیزی و مفهومی که انسان رو دعوت کردن، آن بود که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، اعبدوا الله، عبد خدا باشید، عبودیت کنید خدا را. البته عبادت نه، عبودیت، اون عبادت در دل عبودیت است، از اجزاء عبودیت. الان توضیح میدم بیشتر خدمت دوستان عزیز. اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، این دعوت همه پیامبران الهی که انسانها رو فراخوان میکردند به عبودیت و مفهوم عبودیت. حالا این عبودیت رو اگر من بخوام گوشه از لذت این مفهوم رو بگم، با توجه به معنای لغوی، با توجه به معنای اصطلاحی، با توجه به تمام مفاهیمی که این معنا در لابلای آیات شریفه قرآن دارد، یک نکته رو اول بگم بعد اون مفهوم و جانمایه و درونش رو عرض میکنم. به همین معنای لغوی که بگید به معنای تسلیم و تواضع، کرنش و تسلیم باشه، قرآن میگوید تمام آفرینش خواسته نخواسته، قهرن، جبرن، عبدن، عبودیت دارن. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، سوره مبارکه مریم. ان کل من فی السماوات و الارض، یعنی تمام موجودیت، تمام آفرینش، همه عبدند، تسلیمند، هیچ اختیاری ندارن در حرکتشون، در آمدنشون، در فناشون و در اون چه دارن انجام میدن. انشاءالله میرسیم در همین سوره، لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار کلون فی فلکن یسبحون، نه ماهش، نه خورشیدش، نه منظومه شمسیش، نه هیچ کدوم اختیاری ندارن، مطیع امر جنابش، عناصر ارکان، فلکس قاعده لطف اوست در جریان، تمام وجود عبدن عزیزان. اما این عبودیت اسمش عبودیت قهری، تسخیری و جبری است. ما هم همینطور هستیم تا این حد، ما هم به لحاظ مادی همینطوریم. کدام یک از ما قبلا سابقه‌ای داشتیم برای آمدن به وجود که به سابقمون ملاحظه کنیم بعد خواستیم بیاییم یا نایم؟ گاهی بعضی این دوستان من دلم اصلا من نمیخواستم بیام به وجود، من شما قبلا بودید که نمیخواستید بیاید به وجود، شما کجا بودید که از دون نظر خواهی بشه؟ شما ایجاد شدید، ایجاد شدن که سابقه قبلی نداره که نظر خواهی باشه درش. خداوند سبحان ایجاد کرده است انسان رو، موجودیت میبخشد به وجود ما آدمیان. الا ما که سابقه کجا بوده است؟ هیچ. بعد آینده، ما برای آینده پیش رویمون که به چه عالمی میریم آیا اختیاری داریم؟ میتونیم نریم؟ میتونیم کمی بگیم حالا ما حالا که اومدیم حالا چه عجله‌ای ما هستیم فعلا 200 سالی یا 300 سالی باشیم ببینیم بالاخره چی میشه و بعد تصمیم میگیریم بریم یا نریم؟ نه، تا جایت گرم شد خواهند گفت برخیز. این حرفا رو نداره هر که اومد به جهان اهل فنا خواهد بود. دست ما نیست و سنت الهی است و له ملک ینادی کل یوم، فرشته است عظیم و شان در بین آسمان و زمین روز و شب بانگ برمی آورد، لدو للموت و ابنو للخرابی، بزایید برای رفتن و بنا کنید برای ویرانی. یعنی این پایان هر تولدی انتقال است، با همون معنایی که البته عرض کردم برای موت در چند شب قبل خدمت دوستان که انتقال مراد از اون در مورد انسان ها. خب پس ما هم مجبور به این حکم به قاعده هستیم. اما از اینجا خوب دقت کنید، از اینجا بعد از معنای عام عبودیت که در تمام هستی است، قهرن تمام وجود عبدند، خداوند سبحان از میان همه موجودات و مخلوقاتش یه تافته جدا بافته ای رو جدا می کند. حالا ما به عالم دیگه کار نداریم، تو همین عالم ناسوت میگیم، تو همین عالم مادی میگیم، یه موجود رو جدا میکنه، به این موجود یه مفهوم دیگه از عبودیت میده و عبد میده، بابی رو باز میکند براش به نام عبودیت بالاختیار، عبودیت اختیاری. یعنی میتواند عبد باشد میتواند نباشد. بهش میگن اعبدالله ما لکم من اله غیره، اعبدالله. بعد میخواد بگه، میگوید که نمیخوام، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. نه، نمیخواد عابد باشد، نمیخواد به پذیرت عبد باشد. بسیار خوب، لکم دینکم ولیتی، برید. یعنی این اختیار رو داد خداوند به موجودی به نام انسان که یه سطح دیگه از عبودیت رو تجربه کنه و بچشد، و اون عبودیت اختیاری بود. و تمام عظمت و تمام شکوهمندی و تمام جلالت این موجود به این مفهوم است، به اینکه عبادت و عبودیت اختیاری دارد. دعوتش میکنن، راهکار میدن، اصول بهش تعریف میکنن، تکریمش میکنن، حمایتش میکنن، دست بر سرش میگذارند، میخواهد بپذیرد، میخواهد در دعاهای این شبها میخوانیم انک تدعونی فانا اولی عنک، تو مرا میخوانی من پشت به تو میکنم و اعتناع به تو نمیکنم، اتحبب الی و اتبغض عنک، تو هی مهرورزی به من میکنی که منو جذب کنی، من هی بغض میکنم، کینه میکنم، از تو فاصله میگیرم و نفرت میجویم. خدایا میتونه، میتونه هم این باشه هم اون باشه. اما این عبادت با تمام معنای لغوی و اصطلاحی در این سطح دوم که عرض کردم، میدونید یعنی چی؟ چهار تا مفهوم توش هست این عبودیت. یک، اگر کسی به مقام عبودیت میرسد و عبد میشه، اولین نکته‌ای که براش وجود داره از خود، غیر و طبیعت آزاد و رها میشه. این مفهوم اول عبودیت بالاختیار است. عبد یعنی موجودی که در بند هیچ کس، هیچ انسان، در بند غرایز، در بند نفس سرکش درونی و در بند هیچ طاغوت و طاغوتچه و هیچ شیئی در این عالم طبیعت نیست، رهاست. من از آن روز که در بند تو هم آزادم. عبودیت یعنی طعم آزادی به انسان چشانیده شده. این که انسان وقتی گفت لا اله الا الله، یعنی تمام زنجیرها، گاهی میخونم اون ابیات رو، بار دیگر آمدم دیوانه وار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از اون زنجیر زلف دلبرم، گرد و صد زنجیر آری میدارم. حالتی که انسان همه چیز رو آزاد میشه از تمام بندهای درونی و برونی، فقط متعلق میشد به معبود، به حضرت معبود. این قدم اول، سطح اول فهم عبد بودن و عبودیت. دوم، عبد کسی است و عبودیت مفهومی است که در اون سلب اختیار وجود داره و تقدیم اختیار، یعنی سلب اختیار از خود و تقدیم اختیار حق بر اختیار خود، معبود بر اختیار خود. این میشه جزء دوم مفهوم عبودیت. و الا معنی نداره. اصلا عبد یعنی اون کسی که اختیار رو بر اختیار خود مقدم داشته است. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. به این تقدم اختیار رسیده است. دیگه نمیخوام اینجا فرصت بخوام تمومش کنم بحث رو خدمت دوستان عزیز. اون حدیث عنوان بصری رو یه وقتهای کامل خدمت دوستان خوندم، اون پیرمرد 96 ساله‌ای که آمد خدمت امام صادق و تازه به خود اومد و تازه مسیر رو پیدا کرد و امام پذیرفتند و بعد فرمودن، گفت اسمت چیه؟ گفت عبدالله. حضرت فرمودن سبتک الله علی عبادته، خدا تو را بر عبادتش و عبودیتش مستقیم کند. گفت برای من همین یه دعای آقا بس بود، اگه چی دیگه هم یاد نگیرم. بعد فهمیدن میدونی معنای عبودیت چیه که میگی اسمت عبداللهه؟ گفت آقا بفرمایید. شروع کردن به توضیح دادن که اصلا عبودیت یعنی چی. بعد یکی از اجزا الله یرا العبد فیما خلقه الله، این که انسان در اون چه خدا به او داده است هیچ اختیاری قبل از خدا برای خودش نمی‌بیند. این میشه معنای عبودیت حقیقی، تقدیم اختیار حق بر اختیار خیش و تسلیم اختیار در پیشگاه معبود. جزء دوم. جزء سوم عزیزم، این خیلی زیباست. جزء سوم عبودیت میدونید چی توش در میاد؟ شوریدگی، تحیر، خودباختگی. وقتی شما یه چیزی رو میبینید، بذارید ناچارم دیگه با همین مثال‌های کوچه بازاری خودمون بگیم، یه کسی یه نمیدانم این نخالست و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی، تصور کنید اینطوری یه کسی میبیند یه چیزی رو که دیگه تمام وجودش رفته است، محوه، متحیر مانده، مبهود در قبال این جمال. این چیه؟ من هستیم یا ملک یا آدمیزاد، توی یا آفتاب و عالم افروز. متحیر میمانه دیگه، تمام اختیار رو هم میده دیگه، همونطور که عرض کردیم در قسم دوم. این عبودیت. عبد اونی که در قبال جمال معبود متحیره، خودباخته، حیرانه. الهی زدنی فیک تحیرا، جمله نبی مکرم، خدایا متحیرم در تو، متحیرم کن. این تحیر متعالیه. الهی عاشقم، عاشقترم کن. الهمنی ولهن، قسمت بند پایانی شعبانیه، الهمنی ولهن به ذکرک الا ذکرک، خدای این شوریدگی رو بیشتر کن تا من با اون چشم تو رو ببینم، با اون شوریدگی، با اون تحیر تو رو ببینم. خیلی زیباست دیگه، این اوج عشق ورزیست. عبودیت بدل میشه به عشق. ببینید اون قسم اول که عرض کردم رهایی، آزادی از دل عبودیت در میاد. اون دوم تقدیم تسلیم، طاعت از عبودیت در میاد. سوم عشق و عشق ورزی از عبودیت در میاد. میشه اقسام، اصلا اون شعبه های عبودیت که دیگه حالا بماند. چهارم، این خیلی مهمه، مفهوم حقیقی عبودیت این است که انسان وقتی عبد میشه و عبودیت رو میفهمد، تازه میفهمد که هیچه در هیچه در هیچ هست. تازه متوجه میشه که یا یوحنا انتم الفقراء، متوجه میشه که عبد یعنی هیچ، یعنی ظرف خالی 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 که باید پر بشه. از چی باید پر بشه؟ از فیوزات و تجلیات و عنایات حضرت محبوب. عبودیت یعنی این که انسان نیستی و فقرش رو میفهمه، بعد متصل میشه به معبود، بعد مفهوم پیدا میکنه، از این فنا به بقا میرسد، از این فنا به بقا میرسد. این میشه معنای یعنی جزء چهارم مفهوم عبودیت. به چنین چیزی دعوت کردن عزیزان پیامبران الهی ما را. به همین خاطره اگر کسی به این مقام برسه به کجا رسیده است؟ به همه چیز. همه چیز رو تا آخر رفته است. خداوند در قرآن وقتی میخواد اوج کار بندگانش رو بگوید و پیامبران رو به ستایت، چه مقامی بهشون میده؟ انهو من عبادن المحسنین، انهما من عبادن المؤمنین. موسی و هارون از عبدهای ما هستند، یعنی به مقام عبودیت رسیدن. وقتی پیامبر مکرم اسلام رو میخواد ببره خداوند همه چی رو بهش نشون بده، پشت پرده چیزی براش نگذارد، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی را، چه میکند؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، عبد رو میبرد میرساند. وقتی میخواد تحفه ناب و پایانی تمام ادوار تاریخ بشر رو نازل کنه به قلب یک انسان، چه کسی رو انتخاب میکند؟ هو الذی ینزل علی عبده، بر عبد انتخاب میکند، میفرستد خدا، نمیگه بر رسول، عبد. این مقام عبودیت است. و خلاصه کار شما زیر لب زمزمه میکنید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس رو نیافریدیم مگه برای همین عبودیتی که گفتم، چهار مرحلش رو خدمتون، چهار مفهومش رو گفتم. و بگذارید این جمله رو بگم، یه وقتایی من خاطرم هست در تفسیر سوره مبارکه انبیا در حسینی ارشاد رمضانی که تهران بودیم، اونجا در جلسه پنجم توضیح کامل دادم، و یه وقتی همینجا خدمت دوستان در شرح نهج البلاغه خطبه 60 خورده‌ای بود، 66 بود، چه بود، کامل این بحث رو باز کردم، آدرس دادم که ارجاع بشه. گفتیم این سوال هستیه که ما سوال میکنیم برای چه آفریده شدیم. قرآن پاسخ میدهد به زیبایی. ما اصلا اون غایت انسان چیه؟ اون نهایت انسان چیه؟ خیلی دوستان جوان ما این رو دوست دارن، این بحث براشون جذابه. برای چی آفریده خدا ما رو؟ اون غایت خلقت ما چیست؟ اونجا اصلاح کردیم، گفتم نگید هدف خدا از خلقت چیست، چون هدف یه چیزی است که انسان نداره میخواد بهش برسه. کسی نداره میخواد برسه، خدا همه چیز دارد. خدا دنبال سخت این جمله‌ای که میگم، ما گفتیم افعال الهی عین اغراض الهی است. خدا از فعلش غرض نداره، فعلش غرضه، یعنی فعل خدا یعنی پایانش. خب خدا این انسان را آفریده است، غایت این انسان چیه؟ بفرمایید این انسان اون نهایتش از آفرینش، برای چی آفریده شده که به کجا برسد این انسان تو این مجموعه خلقت؟ اونجا توضیح دادیم که در قرآن 6 تا جواب میدن بهمون. خدا در قرآن میگوید انسان را آفریدیم الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی علت آفرینش انسان را قبل از خلقش علم معرفی میکنه خداوند. انسان را آفرید برای رسیدن به مراتب علم، درک حقیقت علم و تعلم. انسان را آفرید خداوند سبحان فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، برای عشق، برای محبت. در ازل پرتو به حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون بود، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. این سلسله زلف دوست کشید انسانها رو به آفرینش و خلقت، عشق و محبت. سوم تعقل. بعد از این که میفهمد سوره مبارکه 8 تمام مراحل آفرینش رو، بعد میگه لعلکم تعقلون. همه اینها برای تعقل بود. هدف از اون غایت از آفرینش انسان علم، عشق، عقل. سوره مبارکه هود الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم. ما برای این رحمت آفریدیم شما را، برای مهرورزی و رحمت. چهار تا میگه قرآن، چهار تا غایت برای آفرینش انسان، یعنی هر چهار تا با همه دیگه. این چهار تا یه جا هم خواندید که لیبلوکم، شما والذی خلق الموت و الحیات، شما را آفرید لیبلوکم، برای ابلا و ابتلا آفریده است. این پنج تا. یه آیه هم الان شما فرمودید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جواب همینه، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اما این عبادت با این معنا که غایت وجودی انسان است، وقتی انسان به این عبادت رسید، بعد قرآن بهش میگه چی؟ خلیفت الله، میشه خلیفه، یعنی جانشین خدا در صفات الهی. این نمیشه مگر به عبودیت. اصلا عبودیت یعنی خلافت انسان در صفات الهی. خب حالا چجور میشه رسید به این عبودیت؟ با علم، با عشق، با عقل، با رحمت. اگر کسی به این مفاهیم رسید، به حقیقت عبودیت و عبد بودن میرسه، میشه عبد. آتینا و عرض به خدمتون، عبدن من عبادنا میشه، دیگه میشه اون عبدی از بندگان الهی. البته طبیعی است رسیدن به این مقام عبودیت ابتلا داره، زیر و بم داره، افتان و خیزان دارد، عافیت و ابتلا دارد. لذا لیبلوکم، اون لیبلوکم هم مطرح میشه. حالا با همه توضیحات، و مالیه، این مرد بزرگوار چقدر زیبا، مالیه، چرا؟ لا اعبد الذی فطرنی، چرا عبادت نکنم و عبد نشم اون خدایی که با تمام جلالت و عظمت منو آفرید؟ و به سوی اون هم رجوع داده خواهیم شد همگان. آیا به جای این اتخذ من دونه آلهتن؟ ادامه آیه که من تا پایان آیه 22 خدمت دوستان بازگو کردم.